أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين بحث ما در اهداف نظام و اهداف تشکیل خانواده اسلامی به اینجا رسید که فهم دانستن این اهداف و توجه تفصیلی به اهداف مطلوبیت داره و تأثیر گذاره در عرصه‌های گوناگونی از فهم و استنباط و تبیین و اجرای احکام. بعد تذکر دادیم که غفلت از این اهداف آسیب‌هایی به استنباط و به تبیین و به اجرای احکام میتونه بزنه، آسیب‌هایی را به وجود بیاره که این آسیب‌ها را در جلسه قبل مورد توجه قرار دادیم و عرض کردیم که آنچه که در تداوم در تشکیل صحیح قانون خانواده و در تداوم این قانون اجتماعی که مهمترین واحد زیرساختی و به تعبیر مقام معظم رهبری سنگ بنای جامعه است، با توجه به شناخت زوجین نسبت به اهداف تشکیل و اهداف این نظام مفصل نظام خانواده، هم در مقام تشکیل و هم در مقام استمرار و تکامل خانواده و تکامل انسان میتونه نقش بسیار مثبتی ایفا کنه و غفلت از این اهداف یا جهل زوجین به این اهداف یا فراموشی این اهداف میتواند ضربه مهلکی بر استمرار کانون خانواده و تعالی آن وارد کند. و عرض شد که وقتی به اهداف توجه بشه، نگاه فقیه به بحث خانواده یک نگاه متفاوتی خواهد شد، چون از جزنگری و از تشتت و بخش بخش کردن مسائل و احکام فقیه به یک افق و خاصی از معرفت به این جزء مهم جامعه که خانواده است معطوف خواهد داشت و با این توجه به کانون زیرساختی خانواده برای جامعه، نوع تعامل او با این کانون متفاوت خواهد شد که نشانه و نمونه آن را در مجموعه سیاست های اعلام شده مقام معظم رهبری برای خانواده در که در چند ماه گذشته اعلام شده است میبینیم. پنج مورد یا پنج محور از محورهای 16 گانه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به نظام و ارکان نظام و آحاد جامعه اسلامی مرور شد و در این 5 نقطه‌ای که مرور کردیم دیدیم که چگونه ایشان به کارکردهای خانواده به عنوان سنگ بنای جامعه توجه کردن و محور قرار دادن جامعه در تمام ابعاد جامعه و در تمام نظامات یک جامعه سالم و فعال اصل شده و در حالی که ما در فقه فردی یا در فقه متعارف چنین چیزی را نمی‌بینیم. در باب عقود بحث نکاح مطرح میشه و در باب ایقاعات طلاق مطرح میشه و به عنوان رفتار مکلف به این نکاح یا طلاق توجه میشه، نه به کانون خانواده. و لذا شؤون خانواده یعنی چیزی به عنوان نظام تشکیل ما نمیبینیم، بلکه میبینیم که شرایط صحت عقد مثلا مطرح میشه، شرایط زوجین مثلا یا شرایط متعاقدین و حد اکثر مثلا آثار مترتب بر عقد، اینها مطرح میشه. و فراتر از اینها چیزی به نام یک منظومه‌ای در خور خود کانون خانواده به عنوان یک نهاد مطرح نمیشه، در حالی که در این سیاست ها کانون خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی اساسی و زیرساختی مورد توجه قرار گرفته و همه ابعاد این خانواده مورد توجه فقیه قرار میگیره و برای بعد آن دنبال مجموعه احکام و شرایط لازم برای تحقق اون اهداف میباشد. خب آخرین نقطه این بود که تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن، یعنی خانواده یک سرمایه اجتماعی است. خب حالا تحکیم و ارتقاء که اینا دو هدف مهم هستن، که هم تحکیم خانواده و هم ارتقاء خانواده، هر دو اینا برنامه ریزی میخواد. بعد ایشون توضیح دادن که پایه های تحکیم و پایه های ارتقاء به رضایتمندی زوجین، والدین و انصاف نسبت به یک دیگر، خدمت و احترام و مودت و رحمت، 6 رکن برای یا 6 پایه برای تحکیم و برای ارتقاء خانواده اشاره کرده ان که اینها در کنار همدیگر یک تحولی را در کارن خانواده به وجود میاره. خب برای رسیدن به این اکتفا نمی کنن و نکردن به این که این پایه های تحکیم یا پایه های ارتقا را بیان کنن، بلکه لوازم عملی در یک جامعه برای تحقق این تحکیم و ارتقا را هم مورد توجه قرار دادن. یعنی فقط ما به فعل مکلف اکتفا نکردیم، یک به آنچه که به خود خانواده هم مستقیما ارتباط داشته باشه اکتفا نشده، بلکه به کلیه ارگان‌ها و نهادهای مؤثر در این کانون، در تحکیم و ارتقاء این کانون توجه شده. ظرفیت‌های آموزشی تربیتی رسانه‌ای کشور باید بیاد در خدمت تحکیم بنیان خانواده، باید کلیه عناصر فرهنگ ساز وارد این عرصه بشوند و دست به دست هم میدن تا اینکه تعاملات اخلاقی در جامعه تقویت بشود. آسیب شناسی که یک بحث بسیار مهمیه در هر کاری، آسیب شناسی در یک نگاه نظاممند مورد توجه قرار میگیره، یعنی عوامل ارتقا و عوامل عدم ارتقا یا عوامل مخرب، که بحث مقابله با جنگ نرم اینجا مطرح شده بود. خب رصد کردن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم خانواده یکی از مسائل بسیار مهمیه که در اینجا مطرح شده. از این قبیل برنامه‌های مخل به ارزش‌های حاکم بر خانواده، برنامه‌های مخل باید رصد بشند و ممنوع اعلام بشن در یک جامعه ایمانی. حضور مؤثر و مفید اعضای خانواده در کنار یک دیگر، استفاده مؤثر از اوقات فراغت، یعنی اون هم افزایی و استفاده بهینه حد اکثر فرصت ها و امکانات. اصلا اینها در فقه فردی به هیچ وجه به عنوان خانواده مطرح نمیشن، یعنی اینجا دیده نمیشن، بلکه اونی که مثلا مطرح میشه این است که انسان اتلاف وقت نکنه. ارزش عمر به طور عام مطرح میشه برای فرد، اما اینکه بیاد در یک مجموعه‌ای که حالا از افراد وقتی در کنار هم قرار گرفتن و با هم ارتباط دارن و انس دارن، آیا اینها چگونه عمل کنن، چگونه برخورد کنن که حد اکثر بهره برداری از این ارتباط اجتماعی را داشته باشن، یعنی در کنار یک دیگر مودت و محبتشون شکوفا بشه و در جهت ارتقاء این خانواده و ارتقاء تأثیرات مثبت خانواده بر جامعه حرکت کنیم. این از مباحث بسیار قابل توجهی است که احتیاج به برنامه ریزی داره. خب تا اینجا این پنجمین محور بود، اما ششمین محور، که این محور ششم نیز از نکاتی برخورداره. می فرمایند ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده. خب ما تا الگو ندیم برای خانواده اسلامی، ما چگونه میتونیم مردم را به اون خانواده مطلوب دعوت کنیم؟ باید اون خانواده مطلوب را ما شاخص براش بذاریم، در تشکیلش، در مدیریتش، در رفتارهای اعضای جامعه الگو باید بدیم. این ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی. حالا این اسلامی خب خیلی مهم اساسه، اما ایرانی یعنی بومی باشه. خب این بومی سازی شاید
وجوهی داشته باشه، یعنی یک اصل را شما در هر جایی، در هر عرفی، در هر عادتی ممکنه براش یک اعتبار خاصی قائل باشیم. در فقه هم ما داریم، اگر بعضی از عادات، یعنی عادات حسنه و بعضی از عرفهای مقبول در یک جامعه گاهی میان به عنوان شرایط ضمن عقد در یک تعامل فیما بین افراد تلقی میشه از لحاظ فقهی. با توجه و با عنایت به این نکته، گاهی میبینید که این عرفهای منطقی میتونه از لحاظ فقهی تأثیر گذار باشه در این نوع ارتباط. یعنی گاهی بعضی از عرفها با اینکه اینها منصوص نیستن، اما بر اساس اون ذوق و سلیقه افراد یک منطقه شکل میگیرن و یک فرهنگی را درست میکنن و اون فرهنگ میتونه مایه مثلا استحکام یا مایه تقویت ارتباطات میان اون افراد قرار بگیره. لذا بحث ایرانی، حالا اینجا چون ما در ایران اسلامی هستیم، حالا ممکنه این در یک کشور دیگری یا در یک عرف دیگری به خاتمت ره بشه، اونجا هم چه بسا عرف اون منطقه ملاحظه بشه. خب فرمودن این ترسیم الگوی اسلامی خانواده با ترویج ارزش‌های متعالی و سنت‌های پسندیده در ازدواج و خانواده. ممکنه هر جایی یک سری از سنت‌های پسندیده‌ای باشه در هر منطقه، ای اشکال نداره، اگر اینها تحت شعاع اون ارزش‌های متعالی باشند قابل قبول هستند. یا پررنگ کردن ارزش‌های اخلاقی و زدودن پیرایه‌های باطل از آن. خب هر چی در پررنگ کردن ارزش‌های اخلاقی میتونه مفید باشه، در این بخش، در بخش تقویت سبک زندگی اسلامی، قابل طرح و قابل پیگیری خواهد بود. زدودن پیرایه‌های باطل، اینم نکته مهمیه. یعنی ما در مقام تقویت سبک زندگی و ترویج الگوی اسلامی خانواده، چه بسا به مرور زمان پیرایه‌های باطلی در عرف‌های مختلف بیاد و وارد بشه و این پیرایه‌ها موجب صعوبت زندگی، صعوبت تشکیل خانواده و به مرور زمان به انحرافات خاصی منتهی میشه. چرا که وقتی قید و بندها فراوان بشه، میبینیم گاهی اصل تشکیل خانواده منسی میشه و اون پیرایه ها اصل میشن. همونطوری که الان میبینیم بحث اعلان عقد، خب مطلوب از لحاظ اسلامی و مستحب اشهار عقد و اشهاد بر عقد، اما این به گونه ای پیش میره که گاهی برای چاپ کردن کارت دعوت به عروسی اختلاف سلیقه پیش میاد و این اختلاف سلیقه به مرگ عده‌ای از دو قبیله و دو طایفه منتهی میشه. این خطرناکه که اینها بت بشوند و اینها به جای اصل ازدواج که یک کار بسیار مقدس و ضروری است برای تداوم نسل‌های بشری، پیرایه ها بیاد در متن قرار بگیره و اون متن اتفاقی که باید بیفته بره در حاشیه و تحت شعاع باشه. پس شد زدودن پیراهای باطل از آن. نکته بعدی در همین مطلب ششم، مبارزه با اشرافیت و تجملگرایی و مظاهر فرهنگ غرب، که این یکی از اون آسیب‌های بسیار جدی است که باعث از بین رفتن و تضعیف این کانون و دور شدن از اون زندگی مطلوب اسلامی که باعث رشد و ترقی انسان میشه. این تجملگرایی و مظاهر فرهنگ غرب یک نوع دنیا طلبی غیر مطلوبی است و در اسلام با اون مبارزه شده، زیرا که انسان را از اون شرایط مطلوب برای تکامل باز می‌داره. یکی از نکاتی که باز ایشون توجه دادن و خیلی مهمه، اصلاح رفتار گروه‌های مرجع. گروه‌های مرجع گروه‌هایی هستن که اینها یک نوع مرجعیت پیدا می‌کنن در جامعه و قطبی میشن و مورد توجه قرار می‌گیرن، مثل فرض کنید معلمان و دبیران برای فرزندان ما یک حالت الگو هستند و مرجع هستند در امور. چه بسا یک محصل احکام شرعی خودش را از معلم بهتر بشنوه تا از پدر یا از برادر یا از حتی امام جماعت مسجد. برای او یک احترام خاصی قائله و یک مرجعیتی برای او قائل میتونه باشه. یا در بعضی جوامع علما و دانشمندان گروه مرجع هستن، یا طلاب حوزه علمیه برای سایر مردم، یا اساتید دانشگاه و دانشگاهیان برای عموم مردم، یا رؤسای قوا و افراد برجسته‌ای که در سطح پست‌های کلیدی نظام قرار می‌گیرند، اینها یک نوع مرجعیت عملی پیدا می‌کنند، مردم به اونها نگاه خاصی می‌کنند. خب این گروه‌ها باید رفتارشون اصلاح بشه. ببینید کجا را رصد کردن؟ یعنی بحث اصلاح خانواده فقط به اصلاح از درون و فقط به اصلاح زوجین بر نمیگرده. این عناصر تأثیرگذار در این کانون مورد توجه قرار میگیرن. اصلاح رفتار گروه‌های مرجع و برجسته‌سازی رفتارهای شایسته آنها، به جای انگشت گذاشتن روی نکات منفی و نامطلوب، بیاییم روی رفتارهای شایسته آنها دست بگذاریم و از شکلگیری گروه های مرجع ناسالم هم جلوگیری بشه. ببینید تا کجا، تا چه افقی پیش رفتند و سعی کردند که کلیه عناصر تأثیر گذار را مورد توجه قرار بدن، تا اینکه در قوانینی که در یک کشور میخواهد تصویب بشود این افق دور را هم ببیند. مطلب هفتمی که در این سیاست ها اومده، سیاست هفتم، بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی. خب میدونید نظام حقوقی یک پشتوانه بسیار بسیار محکمی است برای خانواده، و خلل وارد شدن در این نظام حقوقی موجب ضعف و چه بسا تخریب این کانون بشود. بعد از چند دهه از انقلاب که می گذرد، خب برخی از این قوانین حقوقی برای خانواده به مرور زمان مورد حق و اصلاح قرار گرفته و به شرایط زمان گاهی مطالبی در این نظام حقوقی مطرح شده که اینها در کنار یک دیگر آسیبزا هستند و به جای اینکه به تقویت و تحکیم خانواده منتهی بشوند، به تضعیف و پاشیده شدن خانواده ها ممکن منتهی بشن به مرور زمان، چون این قوانین در کنار یک دیگر باید دیده بشن. یکی از معضلات که به عنوان یه آسیب هست و در این بحث نظام جامعه خانواده ما مورد تأکید داریم قرار میدیم، همین نگاه منظومه ای و جامعه، یعنی ما مجموعه آیین نامه ها و تفسیرهایی که به تدریج اینها به تناسب نیاز استنباط میشن، تصویب میشن، گاهی در کنار هم اگر قرار گذاشته شوند تهافت و تناقض بینشون به وجود میاد یا دیده میشه و گاهی مجموعه اونها آسیب زاست، یعنی تک تک تفسیرها، تک تک شرطهایی که ضمن عقد مثلا گذاشته میشه، هر شرطی به تنهایی مخل نیست، اما وقتی که 10 شرط در کنار هم جمع شدن و این 10 شرط عملا در حکم نقض مقتضای عقد بشن، خب اگر اجتماع این شرط ها به چنین چیزی منتهی شود، میگیم شرطی درسته که مخل به مقتضای عقد نباشه. خب اگر این شرط به تنهایی مخل نیست، اما وقتی 10 شرط شدن، نتیجهش میشه خلاف آنچه که مقتضای عقد نکاح هست. خب در اینجا این یه آسیب جدیه، لذا دیدن تمام این شرط ها و این قیودی که الان در قباله ها قباله نامه ها مطرح میشه، ممکنه به یک نوع از تعجیز و یک نوع از معطل کردن زوجین نسبت به تداوم زندگی اجتماعیشون منتهی بشه، یعنی اینقدر بار را سنگین کنه، اینکه در ازدواج اصل تسهیل و اصل ساده گرفتن، حتی شهادت برای عقد هم شرط، شاهد قرار دادن برای عقد شرط صحت عقد نیست در فقه ما برای تسهیل، در حالی که در طلاق حضور شاهدین عدلین لازمه در صحت طلاق، یعنی سختگیری در طلاق در پاشیده شدن خانواده و تسهیل در تحقق این کانون. خب اگر شرایط ضمن عقد ما به گونه ای جمع بشن و تلمبار بشن که انسان را از عقد و از تشکیل خانواده فراری بده، خب این مخالف اون مصلحت تسهیله که شارع مقدس برای تحقق این کانون و هدایت جامعه به سمت ایجاد کانونهای اجتماعی خانوادگی تلاش کرده، شارع مقدس ما به تناسب شرایط بیاییم آنچنان آن را سخت کنیم که اصل ازدواج از مرغوبیت بیفته. بنابراین یک نوع بازنگری و اصلاح نظام حقوقی یا تکمیل رفع نواقص نظام حقوقی یک ضرورت خواهد بود در وضع فعلی ما، و همینطور بازنگری اصلاح و تکمیل رویه های قضایی در حوزه خانواده، چون گاهی قانون نیست ولی یه رویه قضایی میاد اونجا کمک میکنه قاضی را که این متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت نگذاریم به جای باریک کشیده بشه و کانون خانواده پاشیده بشه و تأمین عدالت و امنیت دوتاش ضروریه برای زوجین و برای این خانواده، هم عدالت به عنوان یک اصل مطرحه و هم امنیت در تمامی مراحل انتظامی. یعنی اگه کسی خواست شکایتی کنه نباید امنیتش به خطر بیفته و بترسه از اینکه مطالبه به عدل کنه یا حقوق خودش رو مطالبه کنه. لذا فرماید تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی دادرسی و اجرای احکام. گاهی حکم صادر میشه اما شرایط خارجی برای اجرا محقق نمیشه و در بعضی از عرفهای حاکم میشه که مانع از اجرای صحیح احکام بشه. در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده، یعنی قضات ما و نظام قضایی ما در جهت تثبیت و تحکیم خانواده باید قانون گذاری کنه، نه اینکه صرفا مثلا بیاد اون حقوق احتمالی زوجین را منهای بحث تحکیم و تقویت خانواده ببینه که گاهی به نتایج عکس اهداف تشکیل خانواده ممکنه منتهی بشه. خب ببینید این روند، یعنی روند توجه به همه ابعاد مرتبط به کانون خانواده، این شد یک گرایش یا یک سیاست اساسی که میتونه خانواده را حفظ کنه. یعنی ما خانواده را منهای نظام قضایی، منهای نظام اقتصادی، منهای نظام آموزشی، منهای نظام تربیتی، منهای نظام سیاسی، ما نمیتوانیم خانواده را منهای اینها ببینیم و خانواده را منهای اینها دیدن در حقیقت قطع ارتباط میان خانواده و جامعه است، یا اصلا اینجور این چنین نگاه جز نگرانه و بدون ارتباط با مجموعه هایی که در واقعیت امر به هم مرتبط هستن اما ما ارتباط اونها رو نبینیم، این یک نگاه ناقصی است به مسائل خانواده و لذا آسیب های جدی ممکنه در فهم و استنباط ما برای مسائل مربوط به خانواده به وجود بیاره. اینجاست که ما تأکید میکنیم بر ضرورت داشتن فقه نظام جامعه خانواده که تمام منظومه های مرتبط، نظام تشکیل، نظام حقوق خانواده، نظام مدیریت خانواده، نظام اقتصاد خانواده، نظام سلامت خانواده، نظام روابط اجتماعی خانواده، خانواده و محیط زیست، خانواده و حاکمیت اسلامی یا نظام، همه اینها با هم باید دیده شوند تا اینکه مجموعه این عوامل تأثیرگذار مثبت یا منفی همه رصد بشوند و در جای جای نظام های اجتماعی و در جای جای نظام های مربوط به خانواده در درون نظام خانواده تأثیر گذاری های مثبت و منفی باید ملاحظه شوند و با توجه به آنها وقتی که مصلحت و غبطه خانواده مطرحه اونجاست که باید فقیه بتواند واقع بین بشود و با توجه به واقعیت های موجود حکم صادر کنه، در جایی که از او حکم خواسته شده، یا قاضی که باید حل و فصل کنه و در اونجا قضاوت کنه، یا فقیه اگر بخواهد فتوا بدهد و مصلحت و مفسده ای را تشخیص بده و بر اساس اون در منطقه الفراغ بخواد نظر بده. بدون توجه به همه این ابعاد، این نظر دادن ها بسیار سطحی و ظاهر بینانه و غیر واقعی میتونه باشه.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.